رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان از روسیه خواست جاسوسی در این کشور را بس کند وگرنه دیپلمات‌های آن را از سوفیا میراند. او در این باره روزی 20 مارت و یک روز بعد از آن صحبت کرد که مقامات در این کشور گروهی را فاش کردند که اطلاعات مخفی درباره بلغارستان را به سفارت روسیه در سوفیا میدادند. دادستان‌ها روز 19 مارت 6 نفر از جمله افسران سابق و حاضر ارتش بلغارستان را به دادن اطلاعات مخفی درباره کشور ناتو و اتحاد اروپا به سفارت روسیه متهم کردند. بلغارستان که عضو ناتو و اتحاد اروپا است، از ماه اکتبر سال 2019 تا کنون 5 دیپلمات و کارمندان سفارت روسیه را با اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات مخفی از سوفیا اخراج کرد. بویکو بوریسوف گفت بار دیگر ضرور می شود که دیپلمات های روسیه را افراد ناخواسته در کشور اعلان کنیم. با عملیات دیروز من به رهبران آنها مراجعه می کنم جاسوسی در بلغارستان را بس کنند. سفارت روسیه روز 19 مارت ادعاها درباره جاسوسی را رد کرد و گفت این کارها بخشی از تلاش های پی در پی برای به ورطه انداختن مکالمه روسیه و بلغارستان و اهریمن سازی دیگر باره کشور ماست. آمریکا و بریتانیا روز 20 مارت گفتند در مقابل عملهای بدخواهانه روسیه در کنار بلغارستان میسند. با افج گرفتن سرایت کرونا ویروس نو، چندی از کشورهای اروپایی از روز 20 مارت محدودیت‌های گشت و گذار را زیاد کردند. در شهر پاریس، پایتخت فرانسه و چند شهر دیگری آن مؤسسه‌های زیادی را بستند تا سرعت سرایت ویروس کنتر شود. در لهستان نیز مغازه و مهمانخانه ها، حوض های شناوری، ورزشگاه ها و مکتب ها را برای 3 هفته بستند. در شهر کیف، پایتخت اوکراین، تمام مغازه ها به استثنای فروشگاه های مواد غذایی را بستند و مکتب ها به تحصیل فاصلوی گذاشتند. در این کشور هم تعداد گرفتاران به بیماری کووید 19 با سرعت می افزاید. این زمان در بریتانیا نصفی از مردمی کلانسال واکسینه اول بر ضد بیماری را گرفتند. میت هانکوک وزیر تندرستی بریتانیا گفت واکسین زنی امکان می دهد محدودیت های رفت و آمد و فعالیت های اقتصادی به تدریج برداشته شوند. در کشورهای اتحاد اروپا واکسین زنی با سرعت کنتری پیش می رود چون ذخیره کافی واکسین را دریافت نکردند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اتحاد اروپا گفت اگر شرکت استرازنکا کشورهای عضو را با مقدار وعدگی واکسین تامین نسازد، فروش آن به خارج را قطع می کند. دادگاه در اوکراین تمام مالکیت و سهمیه های شرکت موتورسیچ را مصادره کرد که یکی از بزرگترین شرکت های استحصال کننده محرک های چرخبال و هواپیما در جهان است. کمیته امنیت ملی اوکراین روز 20 مارت امر داد که تمام مالکیت و مدیریت شرکت به اختیار حکومت داده شود، زیرا آن را از راه های غیرقانونی و جنایت خصوصی کردند. قرار مذکور ظاهرا چین را عصبانی می کند که یک شرکت آن با نام سکای ریزون قصد داشت سهمیه های موتورسیچ را بخرد. حکومت آمریکا ماه ینور شرکت سکای ریزون را به فهرست سیاه وارد کرد و گفت تلاش آن برای به دست آوردن تکنولوژی های اوکراینی خطر استفاده آن برای هدف های نظامی را دارد. دو هفته بعد این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بر ضد 4 شرکت چینی از جمله سکای ریزون تحریم اعمال کرد. اول همین ماه مقامات بلندپایه اوکراین گفتند که قصد دارند موتورسیچ را بنابر اهمیت استراتژیش به شرکت دولتی تبدیل دهند. دادگاه پاکستان 2 مرد را برای تجاوز جنسی یک زن در کنار شاهراه در شهر لاهور به قتل محکوم کرد. این جنایت سال گذشته سبب تظاهرات سراسری و دعوت‌ها برای سخت‌تر کردن جزا برای تجاوز جنسی در پاکستان شد. ارشد حسین بوهوتا دادرس پرونده روز 20 مارت با نشر بیانیه گفت عابد ملهی و شفقت علی را به تجاوز گروهی، آدمربایی، غارتگری، تروریسم گناهکار دانستند. هر دو همچنین به 14 سالی زندان محکوم شدند تا در صورت تأخیر در اجرای حکم قتل در زندان بمانند. به گفته دادستان‌ها گناهگاران زنی را که با 2 فرزندش در داخل ماشین بی بنزین مانده منتظر کمک بود به زور بیرون کشیده زیر میلی اسلحه و در پیش چشم کودکانش تجاوز کردند. آنها بعداً پول و جواهرات و کارت‌های بانکی او را دزدیدند. هنگام تفتیشات زن هر دو متهم به جنایت را شناخته است و تشخیص دی‌ان‌کا نیز حضور مردان در جای جنایت را ثابت کرده است. این جنایت خشم مردم پاکستان را برانگیخت که به کوچه‌ها ریختند و خواستند جزا برای چنین جنایت‌ها سخت‌تر شود. رئیس جمهوری پاکستان ماه دیکبر قانونی را امضا کرد که بر اساس آن دادگاه های مخصوص قضیه های تجاوز جنسی را با سرعت محاکمه می کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبوده جنسیز با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
ساکنان مرزی قرغیزستان در دهه ارقا و جماعت خستورز تاجیکستان در پی کاهش پاندمی خواستار باز شدن گذرگاه های بین دهوی هستند. سال گذشته در اوج همگیری کووید 19 مقامات در کوچه های بین دو منطقه خندق کافته و برای نگذشتن ساکنان مانعه ها ساخته بودند. قرغیزتباران میگویند طول این یک سال نرخ خوراکواریشان گران شده و زندگیشان به مشکل مواجه شده است.
تاجیکستان بنزین سناس میرید.
تاجیکستان 90 درصدی بنزین را از ما میگیرد و اکثرا از همین ناحیه لیلک میگذارد. ما از آنها خوراکواری میخریم که خیلی ارزان است. 80 درصد اهالی ما کمبغل هستند و از نرخی بلند خوراکواری اذیت میکشند.
قرغیزتباران میگویند چند پیش در ایستگاه های دهه مقامات قرغیز اعلان را نصب کرده و به باشندگان بار دیگر هشدار دادند که به جانب تاجیکستان نگذرند وگرنه بازداشت میشوند. با مشاهده ما نیز حالا در یک طرف راه سربازان تاجیک و در جانب دیگر سربازان قرغیز گذشت نقلیات و شهروندان را نظارت میکنند.
در قرغیزستان شهروندان تاجیک را بازداشت نمیکنند، اما در تاجیکستان شهروندان ما را دستگیر کردند. دو هفته پیش سه هموطن ما چارو خریدند و وقتی گذشتن از گذرگاه دهه غفوروف بازداشت شدند.
ساکنان جانب تاجیکستان نیز میگویند کافتن خندق ها در سرگاه کوچه آنها خیلی کارشان را مشکل کرده است و از نامدن خریداران قرغیز بازارشان کساد شد.
میگه او میاندم بونوغای میخیم تو خوشانو میاندم میخیم یا امو آنچی بیدیم که دوستو خیلی واقعی سعودا آموش بایسی زندگانی بیرده شدی نازم.
دو جماعت خستورز و اوچی قلعچه ناحیه بابوجان غفوروف با ناحیه لیلک قرغیزستان بیشتر از 40 کیلومتر خط سرحد دارد. در حدود ناحیه 34 موضع یا راه مرزی را خندق کافته و برای کس ناگذر بودن مانعه ساختند.
همش برای پیشگیری، برای محافظت خود شهروندان بود که کسلی سرویتی به گرفتار نشوند. در آینده در وقتی که امروز ستادی هم جمهوری ستادی ولایتی ستادی ناحیه بود این مسئله او کاربری کرده شده است. اگر که ضرورتی هم جای با اگر خودش آوردن مولا شود ما همش جا بجا که جوش میدونیم.
چنین مانعه ها را در ناحیه های دیگری مرزی تاجیکستان ساختند که اکثر آنها تا حال برطرف نشده است. اما مقامات گمرک در ولایت سرخ میگوید آمار قاچاق نظر به سال قبل زیاد کاهش نیافت و نشان دهنده ها هنوزم زیادند. مثلا آمار جداگانه قاچاق را از کشور قرغیزستان آشکارا نمیگویند و در مجموع در حدود ولایت 1417 قانون شکنی به قید گرفته شده که از این 28 حالتش را جنایت تشکیل میدهد.
در دوم سال 2020 از جنوبی کماندون ریاست منطقوی بود که در مجموع در حدود ویلایت 78 صورت خونوشکنی و ایدی بردات غیر خونوی سودشواری دیزیلی با قیل بکتر شده است که از این 18 حالتش را سودشواری دیزیلی نوی بنزین تشکیل میدهد.
مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر است و تا کنون بیشتر از نصف آن یا 504 کیلومتر معین و علامت گذاری شده است. از بس که خط مرز از بین روستا و راه و حولی مردم میگذرد، دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سری منطقه های بحث برانگیز به موافقه برسند و خط مرز را بکشند. ساکنان و حالدان ها میگویند در بیشتری حالت قاچاق سوزشواری به نظر میرسد، زیرا همیشه نرخ آن از تاجیکستان خیلی پست است. به نمونه مثال حالا در جانب قرغیزستان نرخ بنزین و دیزل تا مرز 6 سومانی و از گاز 4 سومانی است. این در حالی که یک ماه آخر این نفت در تاجیکستان به مراتب گران شده، بنزین و دیزل بیشتر از 8 سومانی و گاز تا به مرز 5 سومانی نزدیک می شود. طبق اطلاع رسانه ها شروع از همین ماه کشور قرغیزستان برای جلوگیری از قاچاق نیروی اضافه‌گرا به مرز فرستاده و خواستار نظارت جدی مرز شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروهی از آموزگاران شهر خارق از تفتیش‌های زیاد کارمندان دادستان شکایت کرده میگویند برای کمبودهای خود آنها را جریمه می‌بندند، اما دادستان ولایت بدخشان گفت تنها اجرایش قانون را در مکتب‌ها نظارت کرده آنها آموزگاران را جریمه نبستند. آموزگاران میگویند تفتیش‌های زیاد فشار را سر آنها زیاد کرده بر روند تعلیم خلل می‌رساند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. روز 13 مارس سامانه پمیر دیلی در گزارش نوشت آموزگاران شهر خارق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان از تفتیش‌های زیاد کارمندان دادستانی ناراضگی دارند. آموزگاران از ترس مشکل ایجاد نشدن به سرشان از افشای نام خود خودداری کردند. به گفته آموزگاران بیش از نیم سال است که کارمندان دادستانی زود به مکتب‌های ولایت بدخشان مهمان شده، سبب آمدن خود را تفتیش کاری آموزگاران میگویند. برای معلم عادی آمدن دلخواه کارمند قدرتی از جمله دادستانی یک نفر فشار است. آنها به درس‌ها می‌دروند، به خواننده‌ها سوال‌های نظر فریب می‌دهند، ژورنال و کنسپکت‌ها را تفتیش می‌کنند. معلمان می‌ترسند. در حالی که مکتب‌ها را باید ریاست معارف ولایت تفتیش کند، نافهم است که چرا کارمندان دادستانی می‌آیند، گفتند آموزگاران. مسئولین دادستانی ولایت بدخشان چنین شکایت‌ها را به اساس می‌خوانند. دادستان ولایت گفت تنها در دایره وکالت خود نظارت اجرایش قانون‌ها را در مکتب‌ها سنجیدند. پرویز عارف‌زاده دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 15 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت در رفت سنجش آنها در مکتب‌های خارق 10 آموزگار به جوابگری ماموری کشیده شدند. دادستان گفت از اینها 6 آموزگار از تشخیص ضروری طبی نگذشتند و 4 نفر هم وظیفه‌های خود را به طور دخلدار اجرا نکردند. به گفته عارف‌زاده دادگاه نسبت 4 آموزگار آگاهی داده، 6 معلم دیگر برای نگذشتن از تشخیص ضروری از سوی اداره بهداشت یا سس 120 سامانی جریمه شدند. دادستان جریمه تعیین نمی‌کند. ما تنها رفته حالت اجرایش قانون‌ها را می‌سنجیم و در صورت آشکار کردن قانون ویران‌کنی‌ها سندهای اعتنایی پرکروری برآورده برای بررسی به مقامات وکالت‌داری صحه ارسال می‌کنیم و مقامات وکالت‌دار عاید تعیین نمودن جزا قرار دخلدار قبول می‌نماید، گفت دادستان ولایت بدخشان در صحبت به رادیوی آزادی. شکایت آموزگاران مکتب از تفتیش‌های زیاد تنها به ولایت بدخشان محدود نمی‌شود. چند آموزگار از ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز نیز در صحبت به رادیوی آزادی گفتند از تفتیش‌های زیاد کارمندان نهادهای قدرتی خسته شدند. آموزگاران می‌گویند سال‌های پیش اساساً خدمات نظارت در ساحه معارف کاری آنها را تفتیش می‌کرد، ولی اکنون تفتیش دادستانی و ملیسه به آن علاوه شد. با رسانه‌ای شدن شکایت آموزگاران از شهر خارق، این سوال در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که کدام نهادها حق تفتیش کاری آموزگاران مکتب‌ها را دارند. رمضان آدینه‌زاده، سردار اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف، میگوید نهادهای علاهده از روی وکالتشان میتوانند فعالیت مکتب‌ها را تفتیش کنند. از جمله به گفته آدینه‌زاده، خدمات سوختار نشانه باید بخش بی‌خطری از سوختار و اداره سس سمت سانیتاری و بهداشتی را در مکتب‌ها می‌سنجند. همصحبت ما گفت کارمندان دادستانی در اساس نقشه از قبل تصدیق شده میتوانند در 2 سال یک مرتبه در مکتب‌ها سنجش گذرانند. یک استثناء هم وجود دارد که این نهادها در اساس شکایت‌ها می توانستند کار مکتب و آموزگاران را در هر وقت بسنجند، ولی سردار اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف میگوید
بلکه یگان مقامات حفظ حقوق صلاحیت سنجش نقشه و برنامه‌های تعلیمی، لباس‌های نمونوی مکتبی و دیگر حالت‌هایی که با صلاحیت مقامات وکالت‌دار دولتی در ساحه معارف و علم شامل می شود حقوقی سنجش کردن ندارد. این صلاحیت صلاحیت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان است.
مسئولین دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علم گفتند مقامات قدرتی در صورت حق وارد شدن به مکتب ها را دارند که اگر از قبل نقشه چاره‌بینی مشترک با وزارت یا بخش های معارف را داشته باشند، از جمله مقامات پراکراتور می تواند رفت تطبیق سندهای معیاری حقوقی را در مؤسسه‌های تعلیمی سنجد و آن هم در صورتی که فرمایش جهت اجرای نقشه کاری یا نقشه چاره‌بینی وجود داشته باشد و وقت سنجش معین باشد، نه با آن ترتیبی که هر وقت خواهند و هر مؤسسه را خواهند رفت سنجیدن گیرند، گفت دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علم. فعلا در تاجیکستان بیش از 4000 مکتب های دولتی و خصوصی عمل می کنند که در آنها زیاد از 2 میلیون خواننده تحصیل می کند.
جنجال پیچیده زمین و جمع آمد ده ها ساکنان ناراضی در یک جماعت ناحیه واسع باعث به بازپرسی 4 نفر شده است. عین زمان مسئولان حکومت ناحیه واسع گفتند مسئله را بعد از جشن نوروز حل میکنند. بحث بر سر خواجگی عبدالسلام در جماعت به نام خدایار رجبوفی ناحیه واسع است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ساکنان ناراضی میگویند در گذشته پارچه های از این زمین از آنها بود و یا سهم داشتند و از حساب کشت گندم روزی خود و اعضای آیله را پیدا می کردند، اما بی خبر از سهمشان محروم کرده شدند. مالک حاضره زمین که از او جمال الدین اکرامف برادر یکی از منصبداران تاجیک نام میبرند و تأثیرش را در این قضیه نادیده نمیگیرند، گفته است خواجگی آنها تخم پروری است و برای کشت و کار ساکنان نیست. تلاش های ما برای پیدا کردن جمال الدین اکرامف تا این دم نتیجه نداد. ده ها نفر ناراضی که در میانشان زنان و پیران هم بودند در آغاز ماه مرد در سر زمین جمع آمدند. از بی‌عدالتی گفتند. آنها از مقامات خواستند که قضیه را منصفانه حل کنند، وگرنه ده ها آیله بینان و درآمد میمانند. نوار اعتراضی ساکنان در مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی به چرخش درآمد و باعث به بحث‌های زیاد از جمله در مورد تقسیم ناعادلانه زمین گردید. ساکنان میگویند بعد از آن 4 نفری آنها را ماموران امنیتی بازپرسی کردند. با ایمراد رجبوف ساکن جماعت به نام خدای رجبوف به رادیو آزادی گفت روزی 15 مرد او و 3 نفر دیگر به اداره امنیت دعوت شدند.
خدمت شخصا یک سهمی اویلا ما یافتم. ای خدمون مثال ای دخترامون کلنامون ویست ای امو مردک زمین را فروخت ای حضر وقتی که ای چی گرفتن پیش این زمین را فروخت هدین انام را مو طلب داریم که ای پریزیدنت محترم امومالی رحمان که
رجبوف افزود بعد از بازپرسی آنها را جواب دادند و نمایندگان حکومت گفتند پس از تجلیل نوروز مشکلی آنها را حل می کنند. ماموران امنیتی قضیه را شهر ندادند. یک منبع در حکومت ناحیه واسه گفت بحث آنها بر سر آن است که مردم دعوت دارند زمین خواجگی تخمی پروری تقسیم کرده شود، ولی بر اساس قانون برای تجدید خواجگی تخمی پرور باید قرار مخصوص حکومت براید. شربت الله عزیز الله رئیس حکومت ناحیه واسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بر اساس قانون‌های جاری مسئله آنها را حل و فصل کردند.
هم ما در دوره قانون مودی در برآمدیم، هر یک کدومش سمش هم کمیته کمیته زمین سازی و شخصی علاوه رفت دیدن شخصی سازی رفت دیدن سمش عمیق کردن هم زمینی که مطابق با همون نوع سم یا نوع جدا کرده دادن تو یکون چوراندشی شدن، یعنی که یک تو وقتی وای فعالیت و همچون خوجایی تخم پروری من شد وای با هم سامدار کار کردن دیگر ساموشون رو میکنه. حاضر همون شردمالی موافقی ساموشون کار کردن آه شردمالی حاضر کار میکنن تو با مفتون کن و مولاتی معاین بعد اونو با کارشون دام میکنن میروند.
در حالی که رئیس ناحیه گفت مسئله را حل و فصل کردند، بایمراد رجبوف میگوید با آنها وعده دادند که بعد از جشن نوروز حقشان را برمیگردانند. خواجگی عبدالسلام در حدود جماعت به نام خدای رجبوف ناحیه واسه جایگیر است. میگویند در آنجا 3 بریگاد فعالیت دارد که در هر یکی از آنها از 30 تا 50 نفر کار میکنند. موضوع تقسیم ناعادلانه زمین برای ساختن خانه و کشت و کار سالها باز در تاجیکستان داغ میماند. رئیس جمهور امامعلی رحمان در سال 2017 در یک سخنرانیش گفته بود زمین فروشی به یک دردی بی‌دوا تبدیل یافته است و هرچند هر دفعه به اصلاح وضع تاکید میکند، ظاهرا هنوز دوایی را در این مورد نیافتند. مقامات دیگر نیز وجود مشکل را تصدیق می‌کنند. دادستان ولایت ختلان در ماه فوریه گفت سال 2020 بیش از 270 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها را در مورد به قول مقامات تقسیم نادرست زمین بیکار کرده است. تقسیم زمین به مردم در تاجیکستان که زمین هموار کم دارد و اهالیش با سرعت می‌افزاید در چند سال اخیر به یک مسئله داغ تبدیل شده است.
دلشاد نظرف گرزندوزی معروفی تاجیک و قهرمانی المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیر برزیلیا نمی تواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امساله المپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. The Athletics Integrity Unit، نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارس دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارس در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نام نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود. ابراز داشته است او. نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبوک میگوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوع DACMT را آشکار کرد وی در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه اوگوست سال 2011 تا ماه اوگوست سال 2013 بیکار کرده شده او به بازی های توکیو که باید 23 ایولی امسال شروع شوند اجازت داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو ده ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپیا آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند اما اتهام استفاده از دوپینگ همان طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاده سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد.
درود بینندگان عزیز، در صحبت ما قرار دارند دو نفر شاعر، دو نفر چهره نوروزی که از نوروز سال گذشته تا نوروز امسال نام و چهره هایشان همیشه در سرخط خبرها بود و در سر زبان مردم، یعنی استاد آذرخش و فرزانه. سرآغاز برای شما نوروز جهان افروز مبارک باشد و میخواستم چند سخن نخستین شما را از نوروز گذشته تا نوروز امسال بشنویم که فرق بین دو نوروز در چی بود.
بهار بر تو مبارک، ایا بهار ترین، خدا همیشه تو را یار باد و یار ترین، بیمان زیبادی حوادیث همیشه امین باش، که گلترین نفران هم شوند خادترین. تو نیکوانه که از صوب فطرت آمده ای، در این طریقت خود باش استوارترین. سلام و درود به همه تماشاگران ارجمند ما. از نوروز گذشته تا نوروز امساله خیلی آبها جاری شدند. متاسفانه از بس که زمان حکمرانی کرونا بود و کرونا در شش قطعه سیاره تاخت و تاز میکرد و دامان تجاوز دراز کرده بود، اینقدر آدم ها نتوانستند که نوروز نوین را امسال درود گویند. دریغ و درد که چقدر انسان های نجیبی را ما از دست دادیم در تاجیکستان هم و در زندگانی یکایک ما و شما هم چی تحول های بود. و اما امروز شکر خدا که دیگر باره ما و شما با هم آمدیم و نوروزی نودمیده، نوروزی نورسیده را دیگر باره شاد باد میگوییم.
نوروز همان نوروز است. از اونجا از اون که نوروزی سال گذشته بیماری به اهل عالم آورد یا که به سر مردم عالم بیماری آمد، پس از نوروز عیب نوروز نیست، گناه نوروز نیست، باز هم گناه همین مردم است. چون که این نوروز الان سرحد را نمی پسندد. نوروز نوروز ماست، یک دو کلمه تاجیکی است. نو روز گفته مانند عاشق و معشوق، مانند لیلی و مجنون، مانند رومئو و جولیتا، طاهر و زهرا، مانند شب و روز، یک پیوند آمده از پیوند جاویدانه، مانند شیر و شکر، مانند آب و هوا، آب در هوا یا هوا در آب.
نوروز شما که بخشش شما که گفتید عیب نوروز نبود یا عیب نوروز نیست، اما میدونیم که همین چوربینی های نوروز سال گذشته بود که بعد آن پیوند با این بیماری یک کمی نام شما و نام استاد فرزانه یک کمی سر زبان ها شد، یعنی که همین منشأش همین محفل های نوروزی بود.
نه 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 نه، منشأش ما بودیم. ما گفتم یا دنیا تغییر می‌یابد یا خود مردم دیگه. نوروز یگان، حتی محفل‌های نوروزی هم یگان گناه ندارند. امروز در تاجیکستان ببینید مردم چقدر تشنه مانده، در تمام گوشه کنار تاجیکستان از ناحیه به ناحیه و از دیه به دیه، از شهر به شهر محفل های شیر و شکر شاعران و هنرمندان رفته ایستاده است. این بچی تشنگی مردم قبول کرده ایستادن، جای شکر است.
در همون شب روز یک مصاحبه شما رو من بعد این مرخصیتان از بیمارخانه خوانده بودیم و شما گفتید که طولی تقریبا یک ماهی که در بیمارخانه بودیم طبیب یگانه و بهترین من استاد فرزانه بودم. در همون روزگار برای همدیگر چی شعرهای چی گفتارهای به هم هدیه میکردید؟ در اون روزهایی که تاجیکستان و از جمله جهان خیلی درگیرودارها بود و شما نیز در یک حجره های مثلا پی تبابت بودید،
تشکر.
برای اهل
تشکر.
جهانیان من... خیلی جالب است.
من اول به همه آن طبیبان و همه آن دخترانی که شب و روز شب و روز در سری ما بودن تشکر میگویم. اصلا ما باید اگر امکان باشد پیکره هر یک طبیبی که در همین دوره کرونا ویروس در خواه در تاجیکستان خواه بیرون از تاجیکستان در اروپا یا در افریقا در خدمت مردم بود، باید پیکره شد گذاریم اگر توانیم، چون که دوره قهرمانی انسانیت بود و طبیبان در پیشگاه می ایستادن همیشه و همه آنهایی که مثلا بیماران وقتی که در خانه هاشون نشستند و به کوچه نبرامدند، این طبیبان بودند که به کوچه برامدند و در خدمت مردم بودند، در مثلا اون کسبی با شرف خودشان اجرا میکردند در پیشی.
بله، اما اون روزهایی که شما پای تبابت بودید استاد فرزانه هم همراه شما و بیماردار بودند به قوله،
درست و همان گپم هم درست، برای اینکه طبیب یکم هم فرزانه بانو بود، به این معنی که اولش خیلی خوب علم طب رو میداند، یعنی آموخته است و خیلی خوب میداند، اما برای هر یک بیمار اولین طبیبش همان نفری هست که همنفسش هست و همراهش هست. مثلا همراهی من در بیمارخانه رفته استادن فرزانه بانو یکم. دویم اینکه همین که یک مدتی شد مثلا که از هوش رفتیم و بعد دو هفته وقتی چشم شدیم، اولین خواهش من همین بود که باید برگردم به خانه، نیستم دیگر در بیمارخانه، چون که در و دیوار و درخت و گل و گیاه خانه تبابت میکند. همراهی مثلا همسر بودن، همراه یک آدم همدل بودن، این بهترین تبابت است.
در روزگار سلطنت کرونا یک فصل تیره حیات بشریت، متاسفانه ما در فکر اجاز و اجاد کمتر بودیم، زیرا که پیرامون هر یک ما ملک الموت گردیش میکرد.
شما هرچند در شعر در اجاد همگام و همپیشه هستید، ولی دیدیم که در آن بیماری که مثلا حتی برادر از برادر دور میشد یا میگریخت، اما در همان لحظه ها هم شما با هم بودید و این بازم بازگوی محبت بی‌نظیر شما بود. اما خوب میدونیم که در همان روزهای پرتکاپو پردهشت بیشتر از دو شعر شما در سر زبان ها و به قول گیمنی زیدی کرونا بود، خدا جان از بلا ما رو نگه دار، و یک شعر شما با نام نیایش که خود پدرتان هم برای شفایابی شما خوانده بودن. من میخواستم در باره انگیزه همین شعر کمی شعر میدادید. تشکر.
این شعرها رو ما وقتی نوشته بودیم که این بیماری علاقه در چین و در ماچین سر زده بود، به تاجیکستان نامده بود، علاقه مردم در همون حالت خیلی ناگوار افتاده بودن و من یک چند شعر نوشته بودم. البته هر یک هنرمندم میخواست که اظهار کند که من همدردی مثلا مردمی اروپا هستم، من همدردی مردمی کشوری همسایه هستم که در دستی مثلا این بلا افتاده است و چند ترانه ما نوشته بودیم و همون شب و روزی که خود ما در بیماری التهاب شش بودیم این ترانه ها صدا دادن، گویا برابر صدا دادن در همون مورد، مانند آن شد که ما در بستری بیماری بودیم و آن ایجاد شد.
در مورد شعر منش گفتم میخواستم که برادری ارجمند ما سرپزشکی درمان کده صدف که دندان مردم را آرام میدهند و تبابت میکنند، نعیم جان تورایف از من خواهش کردند که یک سرود آماده کنم خاص برای خوندن خودشان. بینید هم پزشک هستند و هم دلبسته ترانه و چکامه و گفتند که دردی روز را فرا گیرد و دعای ما باشد که هم اهل جهان و هم ملت تاجیک امین گردد از این بلای جهان سوز. و من نوشتم خدا جان از بلا ما را نگهدار، زمین و آسمان ها را نگه دار، من اینجا و جگربنده من آنجا، تو اینجا را و آنجا را نگه دار. برایم تاجیکستان تاج دنیاست، خدا جان تاج دنیا را نگه دار، چمن نور و سخن نور و وطن نور، تو این نوری تعالی را نگه دار. همون بعد چند روزی نوروز 27 ماه مارس بود که برادرمون و منزلمون آمدند و دستنویسی مرا گرفتند و رفتند. پگاهش به من زنگ زدند، گفتند که شما به کسی دادید که در شبکه های اجتماعی چاپ شده است. من گفتم که نه، من به کسی ندادم، دستنویس رو به دست شما دادم. با چی راه معلوم نیست، دقیق نیست که همیشه که خاص هدیه برای به عنوان این برادرمون بود، یکی دعا و نیایش ما به عنوان بنی آدم شد.
پیش از صحبت ما یک پیغام هم شنیدیم که کتاب نوی شما در ایران با نام چشم جانم چشم، یعنی شما استاد آذرخش، و یک کتاب شما در هندوستان از بلخ و
شیراز،
از بلخ و هندو شیراز. من میخواستم در مورد این پیغام برای هوادارانتان چند حرف میگفتید و در مجموع پرسیدن هستم که سالی که گذشت شعرهای شما از چی مضمون و از چی محتوا عبارت بود؟
کتابی که در شهر دهلی هندوستان با سعی و تلاش برادر صاحب گوهر ما علی رضای قزوه، رایزن فرهنگ ایران در هندوستان و نشر رسید و این کتاب هنوز دسترس ما نشد، فقط چهره آن را توانستیم از صورت و عکس نگاه کنیم و اما فراگیر چندین غزل های از که سالیان اخیر افشا و انشا شده اند در مورد موتیو ها و اون موضوع و آرمان هایی که شما اشارت کردید، گفتنی بودم که تو را سبک و آیین که انسان گرایی است، با سبک و مرامت سلام و محبت. من میخواهم وقتی شعر بزرگان ما را میخوانند، شعر معاصران ما را هم میخوانند، مثلا اهل امریکای جنوبی یا افریقا یا اروپا یا شرق نزدیک و میانه فرق ندارد، همه درد و آرمان و اندیشه های خود را شناسند، برای آنها حرف بیگانه نباشد، حرف های محلی نباشد، حرف های بزرگی باشد که در خورد مشکل های بشری می شود.
آره، همین اشاره مغز بود، پیوندی روحی مردم عالم می کند، یک بیماری که مردم عالم را در یک خانه جا کرد، سری یک کف تمام مردم عالم جا شدند، سرحدها شکستند، دیوارها شکستند، همه آن چیزهایی که مردم سالهای دراز ساخته بودند شکستند، ریخت، برهم خورد. فقط یک بیماری ماند و فقط یک آدم ماند. ببینید همه آدم عالم یک آدم است اصلا. اون کتابی که به دست ما این نوروز رسید، نوروز گذشته در ایران چاپ شده بود، چشم جانم چشم، این همان یک انتخاب از دیوان عشق که دوستان ایرانی آن را نشر کردن، سهیلا یوسفی نشر کردن. و همین نوروز ما گرفتیم و به چشم مالیدیم مانند گل سیاه گوش.
تشکر استاد. ما خیلی منم کمی از این کتاب های شما ورق زدم و دیدم که مثلا بیشتر موضوع های اجتماعی هم دارد و شما را خوانندگان و مخاطبانتان بیشتر به عنوان میشناسند که از با جسارت ترین شاعران امروزی هستید که به محابا درد جامعه و مشکلات مردم را نیز میگوید. مثلا چه خیلی شما میگوید نه پول بری نه گل بر درگهی قبول،
در روز امتحان با خود چی میبری.
خود شما میگوید ای دوست دولتی تو یک روز یا دو روز است. میخواستم یک کمی برای خوانندگان ما همین گونه بیت ها یا همین گونه غزل هایی که مضمون اجتماعی داره در کمی شرح میدادید که بیشتر شما چی را در نظر دارید و به مخاطبانتان چی گفتن میخواهید؟
ارزان جان عزیز، یه حکایت شاید بینندگان ما آگاه باشند. از اینشتین پدری اتم سوال میکنند که جنگ سوم جهان چگونه با کدام سلاح صورت میگیرد؟ و عالم بزرگ در پاسخ میگوید که من نمیدانم که جنگ سوم عالم با کدام اسلحه جریان میگیرد، اما میدانم که جنگ چهارم جهان حتما با کالتک و سنگ آغاز میشود. یعنی که تمدن برهم میخورد و گویا قیامت قایم می شود و زندگی از نو آغاز می شود که مردم باز با چوب دست و با سنگ گویا با هم حمله می کنند. معنیش چیز؟ معنیش این است که اگر این سیاره را قوه های اغواب برانگیز و تیره و اهریمنی دیگر باره به دام جنگ جهان بکشند، دیگر فرجام زندگی می شود و مقطع دنیا و آفرینش. مگذار که جه گردن افراز شود، پری مشکانی جان ربا باز شود. عیب من و توست، عیب به عشق ماست گر جنگ سوم عالم آغاز شود.
خب شاعر هم یک آدمی است، آدمی است که نان میخورد، آب میخورد، اندیشه میکند، زندگی میکند. یعنی اگر نظری سیاسی نداشته باشد، اگر سخن اجتماعی نگفته باشد، اگر اهل فرهنگ نباشد، فرهنگ زندگی، شاعر شاعر نیست. برای همین همه دردهای جامعه از سینه شاعر میگذرد. اگر در همین راه یک کاری کرده باشیم، ما خودم رو خوشبخت احساس میکنیم. البته وقتی حاضر از سیما تماشا میکنید، حیات مردم عالم رو میبینید، میبینید که چقدر مثلا دهشت های و سوختار و کشتار و فریب و نیرنگ و این چیزها در عالم زیاد است. در مثلا سوریه اگر یک کودک را میکشن، مادر در تاجیکستان گریه میکنه. اگر یک وحشیگری مثلا در کدام قطعه افریقا می شود، مادر روس گریه میکند. یعنی این مردم از دردهای هم و از آرمانهای همدیگر جدا نیستند. این رو شاعر باید بیند، باید تحمل کند، باید راه نجات اشاره کند. خیلی که ما از گذشته های خود ما میراث گرفته ایم. ورق اندر ورق، کتاب اندر کتاب، بزرگان ما از استاد رودکی آغاز کرده تا معاصران ما، این همش کتاب تربیه است، کتاب پند و اخلاق است، کتاب راهنمایی است. در جامعه بودن و درد جامعه رو نشناختن نمیشود. اگر شعرهای اجتماعی گفته باشیم، ما اون درد در وجود خود ما حتما تجربه کرده ایم.
خیلی خودتان در آغاز صحبت اشاره کردید استاد، شاعر هم مثل همه است، نان میخورد، آب مینوشد. و خیلی مثلا میدونیم بیشتر کتاب های شما بیرون از تاجیکستان نشر میشود و در داخل تاجیکستان هم با دست دیگران هم نشر میشود، یعنی که شاید از شما اجازت میگیرند یا نه. اما سوال من این طور است که امروز حق قلم یک شاعر، یک نویسنده در تاجیکستان یا بیرون از تاجیکستان چگونه است؟
قبلا در سالهای نخست استقلال که دیگر درد و آرمان ها ما را اذیت می دادند، یعنی کشوری ما در کارزار قرار داشت و ما پیوسته دعا می نمودیم که از این بد و بلا وطن ما بیرون بیاید و نامه نجات گیرد. اون وقت کتاب به نشر رسانیدن خودش یک مثل همین گلی بهمن نوید نوروزی بود. جای آن نداشت که مثلا حق قلم طلب کنیم و این نوع حرف ها، یعنی که در برنامه ما نبود. و اما حالا زمان فرا رسیده است که خوشبختانه حق قلم و حقوق مؤلف رعایت می شود و این چند کتابی که ما نشر کردیم پرداخت هم شد. خاصه برادری عزیز ما شاعر دولت ظفر که راهبر نشریات ادیب هستند، با شرطنامه کار میکنند، حق ما را به کاملی پرداختند. و بار اول ما دیدیم که مردم در صفی کتاب خریدن به نوبت می ایستند. این هم عجیب است،
این هم پدیده
کاملا زیبای تبریک کردنی.
بله، حق قلم هم ازلی است. مثلا در سالهای وزنین ترین هم من مثلا حق قلم می گرفتم، از ترانه هایی که می نوشتم راستگر، هم در تاجیکستان هم در شهر خوجند که زندگی میکنیم، هم بیرون از خوجند آوازخوان ها بستکاران خواهش میکردن که ترانه سرود بنویسم و حق قلم میفرستند. که این پولی خرد نبود و شکر خدا همیشه یک پولی زنده در جیب آدم هست. و حاضر که نه تنها در تاجیکستان آوازخوان های ازبکستان، آوازخانه های فارسی زبان بیرون از تاجیکستان مراجعت میکنند که این هم حق قلم، حق حلال ماست. من شکر میکنم خیلی خیلی
بهترین. این سوال من هم بیاده نبود، چون میدونیم که بعضی از شاعران تاجر نیست هستند، ولی تاجر از شما شناخ داریم، شما تنها شاعر هستید.
به تجارت زیستن آیین توست، فارغ از سودای بیش و کم تو باش، گفته
و این صحبت ما چون صحبت نوروزی است، یک پیام و یک ترانه نوروزی شما باشد برای بینندگان.
امروز و همه روز تو تبریک عزیزم، نوروز تو، نوروز تو تبریک عزیزم، بر خلق جهان چون شفق صبح دم عید دیدار گنه سوز تو تبریک عزیزم. در بیره و کجره و ششره ما ارشاد رهاموز تو تبریک عزیزم. جانها و جهانها همه نو شد زی نویدت اندیشه پیروز تو تبریک عزیزم. هم فصل محبت شو و هم اصل محبت، نوروز تو، نوروز تو تبریک عزیزم.
غزل زیگول سرایم به نشانه بهاران، به تو راز دل بگویم به بهانه بهاران، تا تو بهار گونه هستی و بهار هم تو گونه، تو یگانه ای به عالم چو دوگانه ای بهاران. نفسم زهر بهار بکشد ترانه تر، تو ترانه تر نمایی زی ترانه بهاران. چو پرندگان زی سرما بگریزم از زمستان، با کنار گرم و نرمت چو بلانه بهاران. تو به حق یک شکرنم غزلی مرا بیادار، که چو آزرخش خانم شکرانه بهاران، که چو آزرخش خانم شکرانه بهاران. مبارک باشد.
خیلی تشکر به این صحبتی صمیمی و نوروزی و چهره افروزی، و بگذار که این نوروز شما، این بهار شما آری از خواطری باشد و همیشه
بهار وطن چنین باشد
و همیشه
بهار عالم چنین باشد.
بله، و همیشه نوروزی و نوروز اعجاز و نوروز ایجاد باشد. تشکر.
زنده باشید فرزانه.
بینندگان عزیز، در صحبت ما قرار داشتن دو چهره نوروزی تاجیکستان و کل فارسی زبانان جهان، فرزانه و آذرخش.
نظرف گرزندوز معروفی توجیک و قهرمانی اولمپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا نمی تواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امساله اولمپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. The Athletics Integrity Unit, نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلاً اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارت در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نامی نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود. ابراز داشته است او. نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک می گوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوعی DHCMT را آشکار کرد وی در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه آوگوست سال 2011 تا ماه آوگوست سال 2013 بیکار کرده شده او به بازی های توکیو که باید 23 ایول امسال شروع شوند اجازت داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپیا آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند اما اتهام استفاده از دوپینگ همان طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاده سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. او گفت
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت. از پیشاب ورزشگر برای تحلیل برای سنجش می گیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوریه های مخصوص سنجش کرده می شود. ورزشگر ما دلشاد نظرف از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبدالله‌زاده باور ندارد که دلشاد نظرف از موادی برای ورزشگران ممنوع استفاده کرده باشد. دلشاد نظرف در صفحه فیسبوکیش 18 مارت چنین نوشته است. درک کردم که حضور من در المپیاده توکیو برایشان موافق نیست. بنابراین تا 24 سپتامبر سال 2021 از حق اشتراک در بازی ها محروم کردند. آنها این حق را از من گرفتند. اما من مثل پیشینه قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو هستم و مدال طلا در خزینه منتخب جمهوری تاجیکستان محفوظ است. دلشاد نظرف اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2015 در پکن چین، غالب 3 کرته بازی های آسیایی، قهرمان 4 کرته آسیا و غالب و جایزه دار 24 کرته مسابقات بین المللی است. در گذشته خبری استعمال مواد ممنوع از جانب 3 ورزشکاری تاجیکستان، خورشید بکنظرف، عضو منتخب جوانان فوتبالی کشور، زلیم خان یوسوپوف، عضو منتخب گوشتی آزاد و امید حسن بیکف، عضو منتخب سمبای جمهوری رسانه‌ای شده بود.